دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر تایلند همزمان با اعتراض‌های خیابانی از مجلس رأی اعتماد گرفت. سال گذشته بیش از 2700 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در تهران روی داده است. و دبی میزبان نمایشگاه جهانی 2020 شد. در حالی که تظاهرات خیابانی در تایلند ادامه دارد، یینگ لک شیناواترا نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. خانم شیناواترا پس از گرفتن رأی اعتماد در صحبت‌هایی که از تلویزیون تایلند پخش شد، ضمن درخواست از معترضان برای ترک خیابان‌ها گفت ادامه اعتراض‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. همزمان با این اظهارات، معترضان با حمله به مرکز اصلی فرماندهی پلیس در بانکوک برق آن را قطع کردند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر تایلند هستند و می‌گویند دولت توسط برادر نخست وزیر تکسین شیناواترا اداره می‌شود. تکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین تایلند بود که توسط ارتش از قدرت برکنار شد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط وزارت بهداشت، طی یک سال گذشته در تهران 2724 مرگ مرتبط با آلودگی هوا روی داده است. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در یک برنامه رادیویی با اشاره به آمار وزارت بهداشت گفت ماهانه به صورت میانگین 227 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در تهران داشتیم. به گفته آقای حافظی باید 2520 مورد بستری شدن ناشی از بیماری‌های قلبی در سال و 4525 مورد بستری شدن بر اثر مشکلات تنفسی را به آمارهای مربوط به آلودگی هوا اضافه کرد. این عضو شورای شهر تهران آلودگی هوا را تنها متعلق به شهر تهران ندانسته و گفته در اکثر کلان شهرهای ایران این موزل وجود دارد. از دیگر سو، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، او پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش یابد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرده، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس تهران و آس میلان روز پنجشنبه در تهران برگزار شود. باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که برنامه‌ریزی‌های این مسابقه انجام شده و حتما برگزار خواهد شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است که نباید اجازه میدادن در دولت دهم بیت المال حیف و میل و خزانه خالی شود و آخرین ریال‌ها را هم هزینه کنند. اما گزارش صد روزه حسن روحانی از عملکرد دولت و حرف و حدیث‌های چهره‌های اصولگرا از این گزارش، یک نماینده مجلس در این باره گفته گزارش رئیس جمهور سیاه‌نمایی بود، اما نماینده دیگر گفته این گزارش آرامش بخش و تأثیر مثبتی بر فضای اقتصادی گذاشت. بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب گزارشی از صد روز عملکرد دولتش ارائه داد. گزارشی که اگرچه با واکنش مثبت بخشی از چهره‌های سیاسی و کاربران در فضای مجازی روبرو شد، اما بودند نمایندگان منتقد دولت و همچنین چهره‌های اصولگرایی که از این سخنان به شدت انتقاد کردند. محمد مهدی زاهدی، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گزارش صد روزه رئیس جمهور گفت در گزارش آقای روحانی شاهد بودیم که بیشتر از هر چیز آقای رئیس جمهور نگاه به گذشته و دولت قبلی داشت. مهرداد بصرپاش، نماینده مجلس، هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت گزارش عملکرد صد روزه آقای روحانی نشان داد تا آخر سال حد اکثر اقدامات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد بعد از یک سال طرح چند ساله توزیع شیر رایگان در مدارس و احتمالاً دادن دو بسته کالای ارزان به برخی اقشار کم درآمد است. این نماینده منتقد مجلس با طرح این پرسش که آیا حد اکثر تدبیر دولت ژنرال ها همین بود تاکید میکند قرار بود آقای رئیس جمهور با این سابقه اجرایی زیاد و تیم با تجربه گزارش عملکرد 100 روزه خود را می‌داد، ولی جز سیاه نمایی که نسبت به کل نظام بود کار دیگری انجام نشد. احمد بخشایش دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن مثبت ارزیابی کردن بیان رئیس جمهور در گزارش عملکرد 100 روزه به مردم انتقاد می‌کند که آقای روحانی به جای 100 روز اول کاری خود 100 روز آخر دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد. حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفی اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس هم گفت آقای روحانی در گزارش خود هیچ راهکار و کلیدی برای گشودن قفل‌های مانند تورم، جبران بدهی‌های دولت، راه‌های افزایش درآمدهای غیر نفتی، معضل مسکن و کاهش نقدینگی در جامعه ارائه نکرد. البته در بین نمایندگان که به گزارش حسن روحانی انتقاد داشتند بودند نمایندگان اصولگرایی که نگاه مثبتی هم به سخنان رئیس جمهور داشتند. اسماعیل جلیلی نایب رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس به خبرگزاری فارس گفت مطالب بیان شده از سوی رئیس جمهور در گزارش 100 روزه وی به مردم پرداختن به مسائل ارضی و سیاست‌های حوزه مالی و بازار سرمایه بود که موجب آرامش مردم و تأثیر روانی مثبت بر فضای اقتصاد شد. وبسایت شبکه ایران که به روزنامه ایران وابسته است به سراغ قدرت الله علی خانی نماینده سابق مجلس رفته و از قول او گفته است رئیس جمهور درباره نقض قانون و تخلفات قانونی دولت احمدی نژاد مراعات کرد و در واقع آقای روحانی نخواستند صریح هر آنچه در گذشته بر دولت و کشور رفته را بیان کنند و تنها به بیان گوشه‌هایی از مشکلات بسنده کرد.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از 29 آذر ماه اجرایی می‌شود. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای صالحی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب در حاشیه کنفرانس ملی شتاب دهنده‌ها در دانشگاه امیرکبیر تهران گفت ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده است. اما نتایج یک نظرسنجی جدید هم که از سوی خبرگزاری رویترز و ایپسوس انجام شده نشون میده که در آمریکا تعداد شهروندانی که از توافق اولیه با جمهوری اسلامی ایران در ژنو حمایت میکنند دو برابر شده. در همین خصوص بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر پایه این نظرسنجی 44% از آمریکاییان گفتند که از توافق اولیه‌ای که هفته گذشته در ژنو با ایران امضا شد حمایت می‌کنند و 22% نیز با این توافق ابراز مخالفت کردند. بنابر نتایج این نظرسنجی شهروندان آمریکا اعتماد کمی به نیات ایران دارند، اما با این همه به خاطر تجربه‌های جنگ عراق و افغانستان بر خودداری آمریکا از درگیری نظامی با ایران تأکید می‌کنند. 49% از پرسشوندگان گفتند که در صورت شکست مذاکرات با ایران آمریکا باید تحریم‌های بیشتری را علیه تهران اعمال کند. 31% نیز گفتند که در صورت شکست مذاکرات نیاز به دیپلماسی بیشتر خواهد بود، اما 20% نیز گفتند که خواستار اقدام نظامی علیه ایران هستند. به نوشته رویترز نتایج به دست آمده از این نظرسنجی حاکی از خستگی افکار عمومی در آمریکا از جنگ است و نتایج منتشر شده این نظرسنجی همچنین می تواند کمکی باشد برای درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور در خصوص خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران. دولت باراک اوباما مکررن از کنگره این کشور خواسته است تا به خاطر پرهیز از پیچیده تر شدن مذاکرات هسته‌ای با ایران وضع تحریم‌های مضاعف علیه تهران را به تأخیر بیندازد. نظرسنجی رویترز و ایپسوس به صورت آنلاین و از روز یک شنبه تا سه شنبه انجام شده و تعداد پرسشوندگان این نظرسنجی 591 نفر بوده است. در همین حال در بخش‌های دیگری از خبر رویترز در مورد این نظرسنجی آمده است که 63% از پرسشوندگان گفتند که به باور آنها هدف از برنامه هسته‌ای ایران ساخت بمب اتمی است. در همین حال 65% نیز گفتند که ایالات متحده نباید در هیچ درگیری نظامی در خاورمیانه درگیر شود مگر آنکه مستقیماً مورد تهدید قرار بگیرد و 21% نیز با این گزاره مخالفت کردند. با این وجود در بخش دیگری از خبر رویترز آمده است که 50% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که آمریکا باید برای دفاع از امنیت اسرائیل علیه هر گونه تهدیدی از قدرت نظامی استفاده کند. 31% با این نظر مخالفت کردند.
حسین قویمی گزارش می‌دهد. در دمشق اعلام شد که سوریه در نشست صلح ژنو شرکت خواهد کرد. در همین ارتباط بشنویم گفتگوی نادر صدیقی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه رو.
فکر میکنم با تعیین تاریخش در 2 بهمن یک گام خیلی بلندی به سوی صلح در سوریه برداشته شد و امیدواری های خیلی زیادی رو ایجاد کرد در منطقه و اعتقاد دارم که تمام گروه ها، یعنی چه اونایی که در داخل هستن و چه اونایی که بیرون هستن، با جدیت دارن دنبال میکنن این مسئله رو و به اعتقاد من میتونه یک پایه‌ای باشه برای جلوگیری از خشونت‌های گسترده‌ای که اکنون در سوریه در اتفاق می‌افته. من دیدم که در واقع اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی کار می‌کنن استقبال کردن، البته شروطی هم داشتن و ممکن هم در آینده تغییراتی در بعضی از کارهای مربوط به اونها صورت بگیره، مثلا کرسی سوریه در اتحادیه عرب رو در اختیار اونها قرار بدن یا در مورد کمک‌های انسانی به محاصره شدگان در شهرهای سوریه یک کار در این زمینه صورت بگیره. به همین دلیل یک امیدواری خیلی قوی الان شکل گرفته که داره این به سوی 22 ژانویه یا 2 بهمن میریم.
با این حال مخالفان دولت فعلی سوریه، آقای هاشمیان، دچار اختلاف هستن همچنان. برخی از اونها در کنفرانس ژنو اصولا شرکت نمی کنن.
گروه های مخالف به چند دسته تقسیم میشن. اونایی که تحت عنوان ائتلاف ملی هستن و بیشترشون هم در ترکیه هستن، اینها بیشتر لیبرال و اسلامگرا هستن. اما اسلامگرایی اونها با القاعده و نمیدونم جبهت النصره و سازمان داعش متفاوته. یک گروهی هست که در داخل سوریه وجود داره که اینها را گروه های هماهنگی یا تنسیقیات می نامن. اینها بیشتر ملیگرا و سوسیالیست هستن. در میان این دو کردها وجود دارن که الان در سوریه در واقع دولت کرد رو تشکیل داده. یه مقداری هم گروه هایی هستن که به خود رژیم بشار اسد وابسته هستن یا به اون نزدیک هستن. من معتقدم غیر از داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام یا جبهت النصره، بقیه گروه ها در ژنو 2 شرکت خواهند کرد و به اعتقاد من کشورهای حامی این گروه ها میان ائتلاف ملی که شامل اسلامگرایان و لیبرال ها هستند و از اون طرف گروه های هماهنگی که شامل سوسیالیست ها و ملی گرا هستند، یک اتحاد و یک رویه یکسانی رو در پیش خواهند گرفت به شکلی که اینا بتونن به شکل یک گروه یکسان در این کنفرانس شرکت کنن. کردها هم بایستی تکلیف خودشون رو مشخص کنن که البته بخشی از کردها در ائتلاف ملی در واقع آمیخته شدن و برخی دیگر هم در تنسیقیات و یه بخشش هم برمیگرده به همون گروهی که دولت تشکیل داده. ولی در نهایت بین این گروه های عمده من معتقد هستم که یک رویه یکسانی در نظر گرفته خواهد شد.
موضع روسیه چی آقای هاشمیان؟ به نظر میرسه تغییری در این موضع به وجود اومده.
من فکر میکنم که روسیه یک تغییری در موضع‌گیریش نسبت به اسد انجام داده. من دیدم که اصرار گذشته‌ای که باعث اسد باقی مونه الان وجود نداره و روسیه بیشتر بر اینکه گروه های مخالف به شکل واحد ظاهر بشن و در کنفرانس شرکت کنن و این مرحله رو بگذرونن داره اصرار میکنه. بنابراین ممکنه بر یک جایگزینی که منافع روسیه رو تأمین کنه در سیاست‌های روسیه شک بگیره و اگر این اتفاق بیفته رو ایران خیلی تأثیر گذاره. ایران هم تا ابد نمیتونه از بشار اسد حمایت کنه و بخواد بشار اسد تا ابد در سوریه رئیس جمهور بشه. به همین خاطر من معتقدم که روحانی به خصوص این نظر رو داره که منافع ایران رو اولویت بده در برابر موندن بشار اسد و ممکنه بشار اسد رو قانع کنن که بالاخره بایستی بره.
حسن هاشمیان بود که در ترکیه با ما